خب من اینو با اجازهتون پاک کنم تا
از من پاک
نه نه خواهش می‌کنم دوباره می نویسم شیخ خوبه
بخش دمت شما خواهش آزاره بخش صحبت کردم
این دوره چهارمه ولی خود این دوره چهارم چند تا شاخه مهم داره، یکی از شاخه‌های مهمش همین تو این کتاب دورهش اصلا عوض شده به نظر یه دوره متفاوتیه. من ذیل همون دوره با سجین قرارش دادم ولی واقعا یه شاخه مهمیه که کاملا میشه مجزا نگاهش کرد. میرزا حبیب الله بشتی و میرزای شیراز. خب بعد از اینها آخون میاد، البته عرض کردم همینجا علمای متعددی هم من اسم شریفشون نگفتم. بعد از آخون شاگردان آخون، محقق نائینی، محقق اصفهانی، محقق عراقی که آغازینا باشه، بعد از اینها همین دوران متعددن. ولی بعد از این ها ما میتونیم دیگه دوره آخر از کسایی که اسم ببریم مرحوم آیت الله بروجردی که ایشون هم جزء طبقه شاگردان هم، ولی خب یکم چون فاصله داره من با فاصله نمیشم و ایشون هم خود شاگرد آخونده مرحوم آیت بروجردی جوان بودن زمان. مرحوم آیت بروجردی بعدش مرحوم امام، مرحوم آیت خویی. حالا چون تو این کتاب هایی که ما داشتیم اسم شریفشون اومده، من اینجا می نویسم که چون باشون کار داریم، مرحوم مظفر، مرحوم شهید صدر و خب خیلی دیگه هستم من اسم شریفشون ننوشتم. بخوام کتاب ها رو هم بنویسم عرض کردم خب فرائد که رسائل باشه و مطالب. میرزا کتاب نداره، توضیح میدم تقریرات داره. میرزا حبیب الله بدائع الافکار کتابش. آخون که خب کفایه است، اینا رو با فاصله می نوشتم بهتر. مرحوم نائینی از این دوره شما تغییرات خیلی می دونید، یعنی مؤلفات دارن ولی بیشتر کتاب معروفشون تغییراته. مثلا مرحوم نائینی فوائد الاصول و
افکار رو دارم میرزا حبیب الله گفتید؟
بله بله، اجود و تقریرات اینا مال مرحوم نائینی. از اون طرف مرحوم اصفهانی کجوری کتاب جدا بشه، نهایت و درایه میشه شرح کفایه کتاب معروفش. البته ایشون یه کتابی داره الان ببینم اسمشو، یه کتاب دیگه هم داره تو گفتگو میگم اسمشو. سومی هم آغازیه که مقالات معروف کتابشون، مقالات و کلی تقریرات هم داره، مقالات و اصول تکت خودشون هایی اشتباه
از اون هاشین ویزایش
داره، تقریر داره کتاب توضیح میدم چی شد. مهمای بروجردی هاشیه و کفایه داره و تقریرات درس داره تو نرم افزار هست. کفایه مشغول باشید هاشیه و کفایه آقا بروجردی نمیشه ندید، هاشیهش مهمه، خیلی هاشیه مهمی داره شون، چون ابتکارات زیاد داره تو اصول. مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم مظفر شهید صدر، خب اینا کتاباشون معروف تره شما میشناسید، هم نوشته ها دارن هم تقریرات دارن. خب من برای اینکه درست بگم از رو بنویسم، مال مرحوم آقای خویی خب معروفه، تقریرات درسشون، محاضرات اسباب الاصول و غیر از این هم هست. مال مرحوم امام مناهج کتاب خودشون، ایشون تقریرات درس آبورجردی هم داره مرحوم امام و کتاب های تقریرش هم که معروفه دیگه زیادن، تهذیب هست، تهذیب الاصول بله آیت الله سبحانی معروف جواهر الاصول هست، معتمد الاصول هست، تهذیب الاصول هست. من فقط تهذیب اونجا نوشتم، تغییرات درسی ایشون زیاده. مرحوم مظفر خوب کتاب مظفر رو ما چون سر کار داشتیم من اسم شهیدشون نوشتم، شهید صدرم که خب معالم الجدیده داره، دروس داره که هم حلقاته و تقریرات درس خارجش خوب که بله دو تا بحوثه و یه مباحث، بحوث نامه شاهودی، بحوث عبدالساته. این دوتا بحوثه اسمش، یکی بحوث هم فیلم اصول، یعنی هیچ تفاوت نداره، فقط باید با معلف فرقش رو گذاشت. مباحث هم ماله حاجه های آسد کازم حائری که وفا بود.
خب بحوث و مباحث
اینا تقریرات درس خارج شهید صدره، لذا با حلقات فرق کن، چون حلقات اصلا آموزشی نوشته شد، تصریح میکنه که میگه من مبنای خودم رو یه جایی نیاوردم. مبنای شهید صدره تو بحوث میشه پیدا کرد، نه توی درس و مباحث تقریرات. خب این کتابایی که من نوشتم سعی کردم دیگه کاملش کنم. خب ببینید ما تو دوره‌ای هستیم که معروفه دیگه، دوره بعد از شیخه. کل این دوره رو یه اصطلاح میشه براش گذاشت، اصول فقه متأخر هم میشه بهش عنوان کرد، بعضی اساتیده ما اینجوری تعبیر میکنن، به این دوره میگفتن اصول فقه متأخر. نکته داره بعدن هم اشاره میکنیم نکتهشو، ولی کلش رو میشه با یه عنوان برچسب زنی کرد. در مورد جناب شیخ خب توضیحات دادم، الانم تو بین جلسات یه نکاتی خدمت آقا گفتم، باز بعد برسیم اشاره میکنم. شیخ کلیشو عنوانشو میگم، من ارزمینه شیخ آموزشی ترین کتاب حوزه‌ای علمیه رو نوشته، یعنی رسائل به خلاف اون چیزی که معروفه که آموزشی نیست، آموزشی ترین کتاب حوزه است. چرا؟ چون شیخ همون گونه که فکر میکند مینویسه، همونطور که میاندیشد مینویسه. شما توی جلسه درس خارج دنبال نتیجه نیستید، شما دنبال یادگیری روش تعلم، امروز باب شده میگن منهجی یا روش شناسی، اون زمان شیخ به این روشه کار داشت. لذا تو جلسه درس این حکایت معروفه، من یک حرفی بگم تا شیخو بشناسه، میگن میرزا شیرازی اون قدیم ایران مشتهد میشدن میرفتن عراق، میدونید اینها به مرز اجتهاد که میرسیدن ایران اینقدر خودش قوی بود، حوزه اصفهان یه حوزه عریقی بود، خیلی قوی بود. مرحوم میرزا شیرازی شاید امکانات مالی هم براش فراهم نشد، دیر رفت اصلا از ایران، وقتی رفت عراق کامل مجتهد بود، شاید مسلم بود، رفت عراق جلسات و گشت دید خبری نیست، خواست برگردی، اینجور نبود که به این سادگی بتونی برگردی، برمیگشت وهن حوزه نجف بود که عجب حوزه نجف. به شیخ خبر دادن که میرزا تو کارمان سراز اسباب وسایلش هم جمع کرده میخواد بره، میگن که میرزا اونجا نشسته بود، شیخ آمد گفت خب پس ما بریم دیدن میرزا، چون همون جلسه اومده بود میدونست میرزا قابلیتش. حالا اینجور میگن اصلا وسایل جمع کرده بود میرزا، شیخ آمد و مسئله مطرح کرد، شاید همین مسئله‌ای که تو مکاسب مطرح شده در بحث بیع فضولی رو مطرح کرد. گفت آره شما نظرتون در بیع فضولی چیه؟ قائل به کشف نه کدوم یکی از این مبانی؟ میرزا یه نظری رو اختیار کرد، شیخ اشکال گرفت، میرزا دید اشکال خیلی قویه قبول کرد، میگن همین مشغول مثلا چای خوردنم، میگن یه جرعه چای خورد و گفتش که ولی به نظرم یه اشکالی به این حرف وارده. میرزا گفت چه اشکالی؟ خب اشکالش این. میرزا خب دید که اشکال وارده، گفتش این اشکالم بله درست. دوباره یه جوره چای خلاصه اون استاد اینجوری میکرد، گفت میرزا به خودش اومد دید شیخ دید گرفته داره میبره این ور میبره این ور، با این وجوهی که داره میگه هی شاید تا 12 وجه در رد همون اشکال اول. بعد که تموم شد میگم میرزا اینجور کرد، گفت وسایل رو پهن کنید ما نمیریم، از منصرف شد. تو جوره از ظریف هم اینجور اومده بود که شیخ به میرزا گفت شما درس عمومی ما اومده، درس عمومی همه هستن، منم به مقتضای عموم حرف میزنم، شما بیای استفاده میکنید از مثلا این جلسه، لذا خب دیگه شیخ وقتی میرزا اومد دیگه میرزا صدای آرامی داشت تو اشکال کردن، یعنی میگفتم وقتی که میرزا اشکال میکرد تو درس میگو آقا این ساکت میرزا داره اشکال میکنه، اینجور توجه داشت. و حالا دیگه خیلی معروف ماجراهاشون در این که میرزا نوشته نداره به خاطر اینه، میرزا همه نوشته هاشو به شرط انداخت. این همین یکی از سوالات تاریخ علمه که چرا میرزا به شرط انداخت کتاب میرزا شیرازی. من میرزا که میگم میرزا مطلق میرزا شیرازیه، تازه میرزا شیرازی اول، چون میرزا دوم داریم میرزا محمد تقی. میرزا محمد تقی سیده و بله ایشونه، میرزا محمد تقی شاگرده میرزا، ایشون شیخه میرزا محمد تقی، صاحب فتوای ثورت العشری. میرزا محمد تقی فتوای ثورت العشری رو داره، ایشون فتوای تنباکو رو داره. بعد میرزا شیرازی به همه رو به شرط انداخت. حالا دیگه بحثه که چرا به شرط انداخت، وجوه مختلفی بیان کردن، ولی به نظر نمیرسه این وجوهی که بیان شده واقعیتش باشه، یعنی محتمله که در ذهن میرزا چیزای دیگه باشه. وجهی که رایج میگن اینه، میگن تعدباً لشیخ، یعنی بدبستون دو طرفه بوده، همینو میگن، یعنی شیخ اینجور احترام ایشونو داشته، ایشون میگفتن چون من تو کلماتم اعتراضات و ایرادات بوده به شیخ، خواسته که این ایرادات نماسه نمونه. مرموی بحجت اینو که نقل کردن عرض کردم، این یه وجهیه، معلوم نیست در ذهن شریف خودشون این باشه، گاهی ممکنه حتی گفته باشه ولی ممکنه مطلب دیگه ای تو ذهنشون، نمیدونم. اینو که نقل کردن این تعلیقه رو میزدن، فهمدن که ولکن الحق و احق و انگه تبا، اینو همیشه تعلیقه میزدن که شما که میفرمایید. و البته درسته که میرزا به شرط انداخت، ولی فکر رو نمیشه به شرط انداخت. خیلی از اشکالات آخون و متأخرین از شیخ بر شیخ متأثر از میرزاست. حاشیه های رسائلی که الان هست همشون نوعا شاگردان میرزا، حرفان هم از میرزا گرفتن نوعا، لذا میگم حرفا مونده، اما خب متأسفانه ما دیگه به کتاب دسترسی نداریم. الحقویشون میگه و حق و یتبع، استاد و شاگردی جای خود، ولی مطلب حق میماسه، حق باید بمونه. آقای بهجت این نقد رو داشته. خب بگذارید، مرزم این بود که فرائد و ایشون نوشت، به روش آموزشی نوشت، برای تعلیم کیفیت فکر فقهی نوشت، و خب کتابش محور کتاب ها شد. چیکار کرد تو کتابش که با اخباریون؟ اینا میمونه بحثای بعدیمون، من عبور کنم. مطاره تقریرات درس شیخ میرزا ابوالقاسم کلانتر، شاگرد خود شیخ در تهران، که در تهران و جد زوجه امام میشه ایشون، ایشون تقریرات رو نوشته و بحثای اول اصول اگر خواستید مباحث الفاظ اینجا اومده. میرزا ابوالقاسم کلانتر چون شاگرد شیخه، یه جا که لازم مراجعش تو بحث استصحابه، یه جاهایی و تو بحث تجری، در تجری و استصحاب جاهایی هست که بین مطاره و بین فرائض فرقه، باید حل کنه که چجوری جمع کنه. 180 درجه مقابل هم من دارم مواردشو، ولی یه جایی هست تو استصحاب تو نظر مختار مرحوم شیخ یه جایی 180 درجه مقابل مطاره و فرائض. خب میرزا عبدالله رشتی شاگرد پرور شیخ بوده، یعنی کلاس داشته، درس داشته. میرزا شیرازی مرجعیت داشته و کلاس و درس حسابی هم داشته، ولی میرزا متمهز تو علمیات بوده. کتاب بدائع الافکارش کتاب جز مفصلات فقه اصوله، خیلی مفصله، خیلی مفصله. میرزا خیلی منقح‌تر بحث میکرده، لذا شاگرده خیلی اونجا رفتن، ولی بدائع همه چی توشه. از نکات بدیع بدائع اون بحث اقسام وضعه که وقتی کفایه رو ملاحظه فرمودید بدائع رو باید ببینید. در صفحه 39 ایشون قسم رابع رو ممکن میدونه، قسم رابع وضع که محال گفته شده ایشون ممکن میدونه، نظرش هم اونجا خیلی خوب بحث میکنه. خب بعد از اینها نوبت به آخون میرسه. کفایه آخون دو سال شاگردی شیخ کرده، یعنی عمدش شاگردی میرزاست بیشتر تا مرحوم شیخ، دو سال بوده، ولی خب خیلی قوی بوده مرحوم آخون، کتابش هم معروفه، بحثاش هم مفصله، من بخوام وارد بشم که توضیح بدم. کتابشون محور کتابای بعدیه. شاگردانی که داره ایشون مرحوم میرزای نائینی، میرزای عاشق محمد حسین اصفهانی کمپانی و آقازیای عراقی، اینا به علام ثلاث معروفه. نقطه‌ای که اینجا اسم شریفشون آوردم اینه ما نوع بحثای سطحمون تا آخون متوقف میشه، یعنی از نظرات اعلام ثلاث به این طرف این 100 سال اخیر یا بیشتر کمتر اطلاع داریم، در حالی که تو این دوره نظرات جدیدی مطرح شده. این یکی از نقیصه های دوره سطحمونه. یکی از دغدغه هایی که شهید صدر حلقات رو نوشت مقابل کتاب مظفر، شما حلقاتو که ببینید مقدمه حلقاتو بخونید، تو مقدمه ایشون میگه کتاب مظفر خیلی کتاب نفیسیه، پس چرا من نوشتم حلقات را؟ وجوهی میگه، یکی از وجوهش اینه، میگه یه به اصطلاح امروز میگه گپ، یه فاصله است بین سطح و خارج. شما به خارج که میرسید اصطلاحاتی مثل قرن، حالا قرن اکید که مال خود شهید صدره، قرن اکید میگن، چیزای دیگه هم میگن، حرفایی که تو این دوره مطرح شده قضیه یه شخصیه و حقیقیه میگن و امثال این اصطلاحاتی که اصطلاح کلمات اعلام ثلاث و بعدشه. ایشون میگن من خواستم این فاصله رو جبران کنم تو حلقاتم. لذا این بزرگواران دوره‌ای بوده که دوره تمحض تو اصول بوده، خیلی بحث‌های بدی مطرح شده. این از آغاز یه حکایت بگم بحث بزرگواران تموم کنم. مرحوم آمیرزا هاشم آملی که معروفن، بله، که آزادشون خدای لاریجانی اخیراً شهید شدن، این آمیرزا هاشم شاگرد آزیا بوده، آموزشم هم عالم بزرگی بود در قم. ایشون شاگرد آزیا بود، من قدیم خوندم، میگه که ما رفتیم با هم دیگه مثلا سفر زیارتی، به نظرم سامر را میگم سفر زیارتی بود، من و استادم با هم رفتیم یه حجره ای رو، خب دیگه سفر بود و اومده بودیم زیارت، اومدیم استراحت کنیم. میگه آمدیم که استراحت کنیم، یکم که خوابم برد بود دیدم استادم منو صدا میزنه، آقا هاشم، آقا میرزا هاشم بلند شد. گفت بلند شدم، گفتم چی شده؟ گفت آقا من مشغول فکر بودم یه نکته جدیدی تو حل فلان مسئله اصولی به ذهنم رسید. بلند شد مداد و کاغذ بیاد اینو بنویس. گفت آقا اجازه بدید فردا، نه تا فردا یادم میره، اصلا منویس بمونه بنویس. حالا خلاصه کنم، میگه تا صبح من رو 3 یا 4 بار بیدار کرد ایشون بود که میگه آقا میز داشتم بلند شد یه مطلب جدید که به این کیفیت یه من نوشتم. خواهم بگم اینجور عاشقان علم خونه اینجور مشغول بودن، یعنی جوری که شب و روز فکر. این از مرحوم علامه معروف هست که میگن من مشغول فکرم خوابم میبره، بعد از تو خواب ادامه همون فکر رو مشغول هست، معروف هست. خلاصه بفهم آقا ضیاء عراقی که همین بزرگواری که اسمشون بود، همه شاگرد آخوندن توی دوره هم هستن، آخوندن شاگرد میرزا خود شیخ اینها حساب میشه، شاید میرزا عبدالله هم درک کرده آخوند جوری بزنن. وقت چون میرزا تا یه بازه زمانی نجف بود، بعد رفت سامرا، دیگه از نجف منقطع شد رفت سامرا. این بزرگواران تو یه دوره بودن. نکته مهمترش اینه اون زمان نجف مثل یه دانشگاه علمی به شدت پویا بوده، یعنی حرف کسی میزده اون یکی میومده نقد میکرده، فلان حرف جدید فلان عالمو شنیدی تو جلسه نقدش میکرده، یعنی اینا با هم دیگه گفتگوهای علمی با واسطه و بی واسطه داشتن همون لحظه، همون زمان معاصرم بودن همه با هم. نه اصلا چشم هم چشم نبوده، با همون نگاه ارگان اصلا رقابت نیست، به این معنی تعاونه، یعنی ظاهرش رقابته، به این معنی که میگن مرحوم آسد کاظم یزدی ایشون اوربر که نوشت خودش یا دیگران یه خوابی دیدن، خواب دیدن که یه خواب دید همون کتابش تیرباران میشه، ناراحت شد، معبری گفت نه خیلی خوبه کتاب شما مورد توجه تمام علما قرار میگیره، یعنی چقدر حاشیه خوده، از دیگه 200 حاشیه کمه، این تیرباران توجهه. لذا واقعیتیه، طرح نظریات یک عالم به معنای عظمت اوست، هر چقدر شما نقدش کنید ما
مهم نیست نقدش،
یعنی اصلا مطرح
نمیشد، یعنی مطرح نمیشد تو جلسه درس طرح نظریات. ولی اون که بله زارش هم همینه، زارش اینه که نقد میکنه، ولی نصاب علمی داره، نصاب علمی داره به این معنا که حالا خیلی من حکایت یادم میاد دیگه اصلا بس میره، همین مرحوم عاشق محمد رضایی که من اسمش رو نبرد ننوشتم، عاشق محمد رضای اصفهانی شاگرد میرزا حبیب الله بود، همین دورسه شدن شیخ محمد حسین شیخ محمد رضا که دیروز گفتم صاحب وقاعت الازهان نه 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 شیخ محمد رضای اصفهانی از طایفه مسجد شاهی هست، صاحب فصول آمیرزا محمد تقی، آقا نجفی اصفهانی رو شاید بیشتر شنیده باشه، اینا بهشون میگن مسجد شاهی به اون عنوان، مسجد امام، مسجد شاه عباس، شاهی مسجد شاه، یعنی مسجد شاه عباس بود به نام سازندش بود. وقت اینها به عنوان مسجد شاهی طایفه بزرگی هستند. آشه محمد رضا تو این نسله. ایشون رساله ای نوشت گفتش که بحث حقیقت ادعاییه رو مطرح کرد. میگه اون که رساله رو که نوشت میگه من بالای پشت بام نوایستاده بودم. کوتاه بود پشت بام نجف نوشت کوتاه. مشرف به کوچه است. میگه همینجور که بالای پشت بام بودم یکی از علما، من ما گلپایگانی اون زمان، نه گلپایگانی من فکر کنم ایشون شیخ حبیب الله اگر الان اسم شیخشون مطمئن نیست، میگه ایشون اومد و اصلا دیگه نگذاشت بیاد بالا، گفت تویی که قائلی، تویی که این حرفو زدی، رسالتو منتشر کردی، تو قائلی به این که زید خودش اسده، واقعا اسده؟ گفتم که بله. گفت پس تو قائلی به این که وقتی میگیم زیدون اسد و یالو کوپال داره؟ گفتم که لا خیر فی اسد لیس له هذا، از شیر که یالو کوپال نداشته باشه که به درد نمیخوره. میگه دید که فایده نداره، اومد بالا بحث کردن تمام شد، قانع شد، رساله نوشت، اسم رسالهش الان یادم نیست، اسم خیلی قشنگیه، فصل القضا فل انتصار لرضا، شیخ محمد رضا، فصل القضا در انتصار. ببینید یعنی بحث علمی میکردن قانع میشدن تمام، رساله در قبول مینوشتن. همین آقا ضیا همون زمان قبول نکرد، رساله بر رد نوشت. آشه محمد رضا چنان تجلیلی از آقا ضیا میکنه تو همون مقدمه. خب این اصلا یه فضای علمی اخوانی بینشون بوده، رفاقتیه، ولی به محض اینکه میدیدن قانع شدن تموم شد، میگن فصل القضا نوشت. منظورم اینه. عاشق عبدالکریم حائری تو همین دوره است، ایشون قبول میکنه حرفشو، آشه محمد رضا رو بگذارید. خب میگم اون زمان این نقدها توجه علمی بوده که به نظرات هم دیگه داشتن، یعنی نقص نمیدیدن این مطلب رو، حسن میدیدن، کمال میدیدن. خیلی دوره پویایی این دوره توی اصول. بعد از این دوره مرحوم آقای بروجردی عرض کردم خودش شاگرد مرحوم آخونده، نکته ای که من مرحوم آقای بروجردی رو جدا انداختم، ببینید ما توی قوم عاشق عبدالکریمه، عاشق عبدالکریم شاگرد سامراست، شاگرد شاگردان میرزای بزرگه که اسمشون بعضن نیومده اینجا، ایشون در قوم خودش تدریس داشت. بعد که آقای بروجردی اومد، آقای بروجردی صاحب سبک بود خودش، یعنی درست استاد دیده بود اما خودش سبکی داشت، لذا تو حاشیه‌اش بر کفایه نکات بدی و جدیدی مطرح میکنه. مرحوم امام خودشون جلسه درس داشتن، درس مرحوم بروجردی هم بودن، تقریرات داشتن، تقریرات درسشون هم نوشتن، زیاد هم نوشتن، بعضی همین اخیراً هم چاپ شده بود، یعنی همین بله خودشون تصریح کردن. ایشون خب هم شاگرد امام بودن، همون زمان یکی از بزرگان قوم محقق داماده، من اسمو ننوشتم، محقق داماده، محقق داماد از علمای بزرگ قوم بود همون زمان، حتی نظریه به اصطلاح حق و طاعه معروفی که از ایشون. مرحوم مظفر رو اسپردم چون تألیف داشته، یه جمله دارم ایشون بگم، مرحوم بهجت میگفتن ما هم مدرسه بودیم با آقای مظفر، اون زمانی که ما تحصیل میکردیم مدرسه‌مون یکی بود، میگن بله آره آره، میگن ما تا یه وقت بیدار بودیم، حجرهایی که بیدار بودن یه چراغ روشن بود دیگه، میگفتن ما مثلا دو شب یک شب خاموش میکردیم، آقای مظفر تا صبح بیدار بود، صبح که میشد میرفت بالای پشت بام نجف تا زمانی که آفتاب بالا بیاد یه خوابی بره. شما نجف رو حساب کنید، تابستان نجف، از فاصله ای که اذان صبح نماز میخونه تا آفتاب بالا بیاد، این کل استراحتشون این بود اینجور. بعد میگه آیه مظفر مشغول نوشتن یه سری کراسه ها، کراسه جزوه به زبان عربی، میگفت این بود. بعدن که در اومد دیدیم نه اینا یه جزوه نیست، کتاب حسابیه، واقعا هم همینطور کتاب مرحوم مظفر ظاهرش کتاب ابتداییه، ولی واقعا تحقیقاتش تحقیقات عالیه و فعلا به ذهن قاصر من بدیل نداره توی حوزه، توضیح داره. من هر دوتاشو مباحثه کردم، کتابای کنارش، کتاب خیلی نفیسیه، کتاب مظفر خیلی کتاب خوبی از کار در اومده، رضوان الله علیه. مرحوم شهیستد خیلی انسان عجیبیه، 5 جلد کتاب داره، دیدید موسوعه داره در مورد ایشون، عنوانش موسوعه نیست، ولی خیلی جز به جز، ریز به ریز، با تمام جزئیات تلاش کردن زندگی ایشون رو بیان کنن. خیلی خوندنیه، خیلی هم شخصیت جالبیه، معروفه مثلا که نهای اتفاقی بر نبوغ ایشون وجود داشت. ایشون مال طایفه صدری که شما گفتید، اینا بله یه خاندان عریقی هن، اصلشون مثلا از لبنان، بعدم اصلشون که خب معلومه، ولی چند جد قبلشون از لبنان، بعدم عراق، در ایران و عراق اینا معروفن. شهید صدر کتاب‌های مختلف داشته، تو رشته‌های مختلف جامعیت فراوان هم داشته. اونی که ممتاز میکنه کاریشون رو کتاب حلقاتشونه. کتاب حلقاتشون به عنوان بدیل مظفر نوشته شد. تو مقدمه هم توضیح میدن که چرا بدیله، توضیحاتشون هم خوندنیه. من یه در موردش یه کلمه بگم، مطالبی داره لابدمنه، یعنی آدم باید بدونه، یعنی بعضی از فرضه، بعضی از فضله، یه قسمتی از مطالب حلقات فضله، یعنی شما تو مظفرم داری اون رو، ولی بخشی از مطالبی که شهید صدر میگن فرضه، اصلا نمیشه تو معلومات علمی یه طلبه‌ای که دوره سطح رو تمام کرده این نباشه، یعنی واقعا باید باشه، حالا خاصه جزئیاتشو میگم کجاهاش. لذا مطالب خیلی بدیعی داره. یه ابتکاراتیشون تو عالم منطق داشت، اون ابتکارات سرریز کرد توی اصول، و این ابتکارات اگر ادامه پیدا کنه تلیعه یه مطالب خیلی خوبیه. لذا بحثیشون در مورد سیره عقلا، بحثیشون در مورد اجماع، بحثیشون در مورد سیره متشرعه و اجماع، یه بحثیه که کاملا متفاوت از سائرینه، بحثو جلو برده ایشون. چون چرا؟ چون مبنای منطقیش فرم کرد. ایشون تو منطق کتابی داره معروفه، الاسس المنطقیه للاستقراء، بعد 12 سال بعد از فلسفتونا این رو نوشت. ایشون خودش میگه حصیلت و عمری، حاصل عمرش این کتاب، خیلی هم دوست داشت. بله، الاسس المنطقیه للاستقراء. ایشون یادتون باشه توی منطق مظفرم بود، میگفت شبهتون عویستتون، یه شبهه سنگینی بود، مظفرم تلاش کرد پاسخش بده. تو بحث استقرا، ماجرای استقرا شبهه سنگینی داره، ایشون تلاش کرد که استقرا رو با یه نگاه و یه نظام منطقی جدید سامان بده. نظام منطقی جدید یعنی منطق ارسطویی رو اومد، اولین کسی بود که تو حوزه علمیه شیعی و سنی، اونا که نداشتن، اونا اصلا یعنی کاری شد منطق اصلا رفت بیرون از خیلی از برنامه‌هاشون. ابن تیمیه خیلی کتابای حسابی داره در رد منطق. بعد در حوزه‌های شیعی ایشون اول کسیه که تلاش کرده برای جبران نقیصه منطق، نقیصه. حالا اینا خیلی بحث مفصل داره، من میخوام وارد بشم هر کدومش بحث مثلا معرکه جدا میخوام، حالا فعلا اشاره کنم. ایشون اونجا چون مبنا رو داشت در توحید، در بحث اعتقادات، در تاریخ، در بحث فقه و در بحث اصول، سرریز مبناش رو انسان میبینه. اینه که میگم باید دیده بشه، و ایشون از یقین متفاوتی بحث کرد اونجا مطرح شد. خب حالا
اون مباحثی که فرضاً
اگه میشه اس بردن، مثلا بحث ایشون اینه، عمدش این قسمته، یعنی مدل ورود ایشون و اون بحث نظریه احتمالاتی که تلاش میکنه تطبیق بکنه تو فضای اصول، این مقصود منه که تواتر رو شما به صورت نقطه‌ای نبینید، به صورت فازی ببینید، مدل منطق فازی نگاهش کنید، نه مدل منطق ارسطویی 0 و 1. این نقطه اصلیه. ایشون تلاش کرد اینو مدونش بکنه، این تلاش خیلی تلاش مهمیه، بعدن هم باید پیگیری بشه. این تو همین حلقات هست، توی حلقه ثانیه ملاحظه بفرمایید، ایشون یه دلال بله چیه تعبیرش، احرازیه الوجدانیه، الدلیل الدلائل المحرزه، درست میگن؟
این مطلب رو تو معنوم داده که عنوان دلیل استقرار ذکر کنه، یعنی مثلا 3 تا میگن دلیل عقلی استقرایی و شرعی،
مثل چیز، مثل اون اصول دینشون که نوشتن، مثلا اون مثلا اون کتاب اصول دینشون، اینجا میفرمایید که همون استقرار رو هم آوردن
تو حلقات
نه آوردن
دلیل وجدانی مثلا،
بله به عنوان دلیل وجدانی مطرح کردن، ذیل اون دلیل وجدانی فکر کنم همینایی که گفتم رو آوردن، درست میگم؟
من میگم نه، ولی که برخیشون رو از اون اجماع و تواتر رو
فکر کنم، بله اجماع و تواتر اونجاست، سیره عقلا میارن، سیره متشرع فکر کنم این 4 تاست، ولی جاش به قول شما شاید یکم اینور اونور باشه. خب این از مرحوم شهید صدر، من باستن تقریرات درس ایشونه. خب تا اینجای کار من یه دور اسامی علما و کتاب‌هاشون رو اسپردم محضرتون، بحث کتابشناسی و عالم شناسی تا حدی که در حد این باشه که ما یه دور بخونیم و بنویسیم به همین اندازه اکتفا میکنیم. بحثی که میخوام ورود کنیم، یه اشاره بکنم چون فرصتمون گذشته و انشالله جلسه آینده بهش ورود پیدا بکنیم، دوباره برمیگردیم به هر کدوم از این دوره های چارگانهی که اسپورده شد و حالا به خصوص اون دوره ها سوالی که تو اون دوره ها هست و نکاتی که ذیلشون مطرحه اشاره میکنیم.
مسائل اثبات
وجدانی وسائل من احراز میگفتم اثبات الوجدانی، بعد ذیلش
تواتر و اجماع و سیره متشرع و عرض بکنم سیره معاصر معصوم و
همه رو همینجا ذکر میکنم.
بله هم خبر
بله. همین وسائل الاثبات الوجدانی، درست گفتم؟
بله
همه رو اینجا میفهمندشون و این قسمت اصلا یه سر و گردن از همه مباحث دیگر حلقات بالاتره. بس خیر این فرض که میگم این مقصودم. دوره اول دوره تأسیسه که اصول چگونه تأسیس شد، اینجا یه نزاعیه که اساسا مؤسس علم اصول کیه و اساسا تأسیس که ما میگیم به چه معناییست. تو این فضا خود کتابی گزارش میده، یه گفتن مثلا شافعی رو گفتن، ابو حنیفه رو گفتن، دیگران گفتن، مرحوم واسط حسن صدر میگه امام باقر و امام صادق صلوات الله علیهم اینها مؤسس هستن، نقشه تأسیسی دارن. خب فارغ از بحث اصول به خودی خود، اینو ملاحظه بفرمایید برای جلسه آینده بعد مباحثش میکنم، مرحوم واسط حسن صدر، نه این شهید صدر ولی همه اقوام و قوم و خویشن، واسط حسن صدر که ایشون میشه فکر کنم فرزند واسط صدرالدین جد، گفتید از مراجع جد واسط صدرالدین، من اینجوری تو ذهنم واسط صدرالدین جد واسط صدرالدین مرجع، دو تا صدرالدین داره، اوشون اون واسط صدرالدین جد معاصر صاحب جواهر اونها بوده. واسط حسن صدر و یه حلقه هم فکر اینا یه 3-4 تا کتاب نوشتن که ویترین امروز شیعه است، یعنی گاهی یه دغدغه شخصی شما منتظر گروه و لجنه و پول و تجهیزات نمیشی، خودت مشغول میشی تو حجره خودت و مثلا پستوی حجره خودت مشغول کتابت میشی، همه ازش نافع میشن. جورج زیدان تو اون کتابش نوشته بود که شیعه یه گروه اقلیتی هم همون هم شدن، زیاد هم نبودن. نه اون جورجور داقه، این جورج زیدان مثلا در فضای تاریخ اومده فرق و اینها رو که بررسی کنه در مورد شیعه چنین قضاوتی کرد. خب سبب خیر شد این حرفش، بزرگانی آستین بالا زدن، چیکار کردن؟ اومدن با رویکردهای مختلف شیعه رو نه با ادعا، با فکت به اسلام بود، با سند قطعی که دیگه احدی روش تردید نکنه به عالم شناسونده، که تو جوره از دریا هست میگه اون آقا گفته تو اروپا میخوان افتخار کنن این کتاب میذارن پشت ویترینشون، همین کتاب مثلا شاید از ذریعه رو. یکیشون مشغول بررسی کتابهای شیعه شو، مرحوم آقا بزرگ تهرانی که اواخر اون اینجا معروفه دیگه، میدونید اینجایشون فرو رفته بود، میدونید چرا؟
کتاب میشه
بس که کتاب نیستش، معروفه ایشون، یعنی اینجا سینه ایشون استخوان رفته بود تو.
چرا؟
بس که کتاب گذاشته بود اینجا، کتاب رو اینجوری میگذاشتن میخوندن، گاهی مجبورن دراز بکشن، اینجوری میخوندن، میگن این سینه ایشون فرو رفته بود از شدت اینکه ماجراهای ایشون توی تحقیقات اصلا عجایب و غرایب آقا بزرگ، حقی که آقا بزرگ داره گردنشیه خیلی زیاده. آقا بزرگ محقق نمره یکه، ایشون کتاب شناسی شیعه کرد از ذریعه کتابهایی که شیعه نوشته بود در طول تاریخ. خب میدونید که معظم شاگرد 80% کتابایی نوشته شده از دست رفته نمونده. 80% شاید عدد تازه منصفانه من قضاوت کرد، شاید 80% نمونده. ایشون همینا رو جمع کرد. مرحوم حاسد محسن امین علمای شیعه رو ردیف کرد، اعیان و شیعه که اومد حاسد محسن. شما ببینید این همه عالم تا آدم هم مشغول نشه باورش نمیشه، باورش نمیشه، اصلا تعجب میکنه، باید مشغول باشید ببینید. مرحوم حاسد حسن صدر گفت ما نقش نداریم، عالم و کتاب و ایشون نوشت. گفت نه فقط عالم داریم، نه فقط کتاب داریم، مؤسس علوم ما ایم، مثلا علم یعنی ما، حرف ایشون این تأسیس و شیعه رو نوشت. گفت شما تو هر فن، ایشون 14 فن نش کرد، بعضیش یکیش مثلا علوم قرآنیه، خودش کلی فنه، 14 فن نش کرد، گفت تو هر فنی شما وارد بشید شیعه نقش تأسیسی داشته. مثلا تو بعضیش مورد اتفاق خیلی هم همه روشنه، مثلا نحو هر کی بنویسه نقش تأسیسی امیرالمومنین و ابوالاسود دوئری مورد اتفاقه. ابوالاسود دوئری شیعه واضح، امیرالمومنین هم که امام شیعه است. خب نقش اینا واضحه، اونا مثلا رساله های اولش رو سنی ها نوشتن که امیرالمومنین روایتش رو جمع کرده. بیشتر روایتش هم طریق عامه داره، اصلا طریق امامیه نداره، بیشترش طریقش عامه داره. نقش تأسیسی یکی از علومی که مطرح کرده همین علم اصوله، که این گاهی محل نقض و ابرام شده. یه نکاتی در موردش بگیم بعد بریم دوره بعدی و به اصطلاح جایگاه تدوین اونجا مطرح.
اسم کتاب
حسن
چیه؟
اعیان و شیعه. اعیان و شیعه کتاب حسن محسن. مرحوم های صد چند تا داره، از شیعه و فنون الاسلام، تأسیس و شیعه. تأسیس شیعه رو واسه کتاب شناسی شیعه تحقیق کرد، اون خیلی تحقیق خوبیه که کار کرده، و یعنی چند تا چاپ ازش هست، ببینید تو اون کتابخانه دیجیتال نور چند تا چاپ هست. اون چاپ کتاب شناسی دیگه منقب و محققشه.
بفهم از موضوعش
کتاب شناسی شیعه، کتاب شناسی. و اینم به شما بگم، حالا این دیگه کاری که آقایون کردن، گفتم اون 80% کاری که آقایون کردن بخش کوچکی از کاره، بخش کوچکی. یعنی شما وقتی وارد میشید میبینید خیلی از علما هنوز بخش کوچک، منظورم اینه، یعنی تو علوم مختلف علمای شیعه هستن که نقششون محجور مونده، اسمشون برده نمیشه، در حالی که مثلا شما چقدر تحقیق دارید در مورد نحات شیعه، چقدر دارید ادب. شالا جلسه آینده یه نکته تکمیلی ذکر میکنم براش. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.
الان دو جلسه امروز در تا بحث از علما و کتابشون رو تا اینا بود، جلسه بعدی
جلسه بعدی میریم دوره ها، بازخوانی دوره ها، اولشون قضیه تأسیس اینها
قبل از تدوین.
بله تأسیسش. بله بعدش میریم سراغ اون تدوین و نکاتی که توی این دوره اتفاق افتاده، بعدش جلو میریم همون دوره بحران، و بعدش این دوره باز تدوین و دوره معاصر. هر کدومش یه سوال داره، تو اون نوشته هم جزا سوالاتش مطرح شده فکر کنم، نمیدونم اونجا نوشتم ازم نوشته خودم بود،
نوشته دایده کسی
یه نوشته یه گفتم آقا زارن ارسال شده، یه سرفست های سرفست های دارن دارن آقا سرفست های این مباحثاتمون هست، سرفستش حالا سرفست سومش بوده این
پوست که مباحث سرستادین
چون مهانت آنزش خواسته بود
متنسته دارم این هستو؟ نره